یک طرف بحث نیازهای تأمین قطعاتی این حمل و ناوگان ما، طرف دیگه هستش اینکه چقدر مثلا به عنوان مثال کامیون ها و اتوبوس های ما به لاستیک نیاز دارن، تایر نیاز دارن و خود اینها اصلا چقدر فرسوده هستن، چقدر نو هستن. میدونیم که تلاش های زیادی انجام شده، اما قاعدتا احتیاج بودجه داره. این نوسازی ناوگان به کجا رسیده؟ چطور باید پیگیریش کرد؟ گاهی موقع ها اعتراض رانندگان رو هم داریم به خاطر پایین بودن تعرفه ها، قیمت ها، همه اینا دست به دست هم میده که ما یک چالش بزرگتری رو پیش روی حمل و نقل جاده‌مون ببینیم. توی دوره مدیریت از تاری این مورد رو چطور رسیدگی کردید؟ چطور بهش نگاه کردید؟
همتون نمای حمل و نقل بار ما حدود 350 هزار تا ماشین داریم، 52 هزار دستگاه ماشین ما بالای 40 سال، از 40 سال داریم تا بالای 60 سال. اینا همکنون هم تو جاده‌های کشور دارن وظیفه.
من یه عددی هم دیدم که 150 هزار حدودن، بیشتر از 150
هزار. 150 هزار بالای 25 سال نوسازی نیاز داره، بالای 20 سال. یعنی اگه سن فرسودگی رو 20 سال در نظر بگیریم،
اینا 25 سالن حدودن.
اینا بالای 40 ساله، یعنی از 40 تا 60 سال 52 هزار دستگاه. این نشون میده که واقعا تو نگاه نوسازی چه خب اقداماتی رو دولت محترم انجام داده که با توجه به گرفتاری‌های برای کشور پیش آوردن، کشورهای دیگر به خصوص تحریم نتونستیم از این پتانسیل استفاده کنیم، واردات قطعاتی از ماشین‌هایی که نوسازی
کارخانه‌های
کشور هستش.
آقای مهندس، یه موضوع دیگه هم هستش. آخه شما فرمودید بحث تحریم‌ها، اون زمان هم که حالا تحریم‌ها نبودن، وارد کنندگان ما سراغ خودروهایی می‌رفتن، کامیون‌هایی می‌رفتن که خود اونها ناایمن بودن. حالا لازم نیست اسم بیاریم، برند بگیم، ولی می‌دونیم که خیلی از تصادفات جاده‌ای تو حوزه کامیون‌ها و ماشین آلات سنگین مربوط به همین دو کیلو ستا برند نامعتبر بودن که وارد کشور شدن، در عین اینکه تحریم هم نبودیم و اینا وارد شدن. این رو چطور دیدید؟ براش چطور برنامه‌ریزی کردید؟
الان در راستای سیاست وزارت راه با هماهنگ و دیگه دستگاه دیگه به خصوص استاندارد دنبال است، از پتانسیل قانونی احکام دائمی برنامه پنجم و ششم یه دستور عمل تدوین کردیم که از تاریخ 3 خرداد انشالله
3 خرداد 99
بله که متقاضیانی که تو اون فرایند که اطلاعیه رو حدود 20 اعلام کردیم میتونن در سامانه ما ثبت نام کنن که بابت نوسازی ناوگان ماشینایی که دارن و اون شرکت هایی که توان دارن و مجموع افرادی که میتونن واردات خودرو انجام بدن بدون انتقال. یکی از مشکلات کشور اساسی ما اینه که ما بایستی انتقال، تا حالا سیستم اینجوری بوده که میبایستی ارز انتقال میدادیم از کشور ما، بعد از اون بر ماشین می آوردیم. خب الان ایرانی ها خیلی تو کشورهای دنیا هستن که داره سرمایه هستن و میخوان برای کشورشون اقدامات انجام بدن، از این پتانسیل احکام دائمی برنامه پنجم ششم بوده داره استفاده کردیم که امیدواریم که بتوانیم توی دوره معدودتری به بخش عمده حدود 25 هزار تا ماشینی که بالای 40 تا 35 تا 40 تا 60 سال هستش، اینا رو در اولویت اساسی بذاریم که بتوانند یه تعاملی انجام بدیم. ولی در نهایت اون چیزی که الان برای شرایط ما حاکمه یه عقب ماندگی مضاعفی در رابطه با نوسازی ناوگانه. یه چشم انداز تولید داخلی خب محدود بوده، ما سالیانه 350 هزار سال به عمر ناوگان ما پیرتر میشن، ما اگه بخوایم 10 هزار تا ماشینم نوسازی کنیم نشون میده که خیلی نمیتواند اون سن میانگین رو پایین بیاره.
متشکرم از شما جناب مهندس اسدیا از اینکه حضور پیدا کردید، از پاسخاتتون سپاسگزاریم و به حضرت علی خدافظ میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. اما تا لحظاتی بعد میریم سراغ ادامه بحث دیروزمون درباره انتقال پایتخت.
Thank you.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت سرکار خانم دکتر زهرا نجات بهرام، عضو محترم هیئت رئیسه و رئیس محترم کمیته عمران شورای شهر تهران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی تئاتر عبادات همشهریان به شهروندان رو دارم. ضمناً من رئیس کمیته شهرسازی هستم.
بخواهی میکنم، ممنونم از اصلاحتون، ریاست محترم کمیته شهرسازی شورای شهر تهران. خانم دکتر، ما روزهای گذشته، البته روز گذشته شروع کردیم به بحث درباره انتقال پایتخت. سالها میدونیم که دهه 60 هم بحث انتقال پایتخت مطرح شد، ناتمام موند. دهه 70 هم، حالا آیه پروفسور عکاشه دیروز هم مطرح کردن که در سال 76 هم نظرات کارشناسی ارائه کردن، به یک سری راهکارها رسیدن و باز دوباره حالا با موضوع انتقال پایتخت مطرح هستیم. باز اگر بخوایم یک اجمالی نگاه اجمالی تاریخی داشته باشیم، میبینیم که به خاطر هزینه بر بودن و سنگین بودن موضوع، حتی انتقال سیاسی و اداری پایتخت رو هم مطرح کردن. ما یعنی پایتخت اداری سیاسیمون رو بیایم جابجا کنیم. در دهه 80 حتی شهرهایی مثل پرند و پردیس هم مطرح شدن برای انتقال پایتخت. اما موضوعی که مواجه هستیم، اول می‌خوایم نظر شما رو بدونیم درباره انتقال پایتخت. آیا شورای شهر تهران و شخص سرکار عالی موافق این موضوع هستید؟ و دومی که با توجه به آمار و ارقامی که وجود داره، ما چیزی نزدیک به 99% شهرهامون طبق آمار موثق در معرض زلزله هستن، ناایمن هستن و 83% مناطق کشورمون هم تحت پوشش زلزله هست. با این وصف چرا باید دوباره بحث انتقال پایتخت مطرح بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میتونم نکته خیلی خوبی رو اشاره کنم. من از انتهای صحبت شما ورود پیدا میکنم. یعنی یه چیزی حدود تقریبا 82% وضعیت کشور ما از نظر اقلیمی در معرض زلزله است. 99% شهرهای ما در معرض زلزله هستند. کشور ما مدل اقلیمیش و مدل در واقع ژئوپلیتیکش به نوعی که در معرض در واقع عبور گسترهای مختلفی که منجر به بروز احتمالی زلزله خواهند شد قرار داره. ما یه چیزی اگر بخوایم که با این روی کرد که چون احتمال بروز زلزله در جای جای شهرهای ما در وجود داره، بخوایم که این تغییرات جغرافیایی مکانی نسبت به انتقال پایتخت یا حتی انتقال سایر سازه‌هامون بدیم، به نظرم میشه تا ابد ما در حال انتقال باشیم و نتونیم جواب بگیریم. شاید موقعی که در دهه 60 یا در دهه 70 یک بار موضوع انتقال زلزله مطرح شد، دقیقا اونها هم به همین جنبندی رسیدن، اما ما به جنبندی توجه نکردیم، فقط به مسیر در واقع مباحث دقت کردیم. اونها متوجه شدن که در واقع با تغییر مکانی تهران یا به عنوان پایتخت کشوران، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی، اتفاقی در پیشگیری از بروز زلزله به وقوع نمی‌پیوند. اون چیزی که موجب در واقع کاهش خطر و حفظ ایمنی شهرها میشه، در واقع ارتقاء دستورالعمل‌ها و رویکردها نسبت به این قضیه است. اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم، ژاپن در مرکز ثقل 4 گسر بزرگ و همواره پر از زلزله است. ما شما بارها و بارها شاهد بودین که در توکیو پایتخت ژاپن به طور مداوم در طی روز زلزله‌های مختلف با ریشتر‌های مختلف داره بروز پیدا می‌کنه. آیا اونها شهرشون رو تغییر دادن؟ آیا اونها پایتختشون رو تغییر دادن؟ نه. اونا یاد گرفتن که چگونه با این پدیده طبیعی زندگی کنن، ضریب ایمنیشون رو ارتقا دادن، سازه هاشون رو ایمن کردن، آموزش های لازم رو به شهروندانشون دادن، نظارت بیشتری رو بر ساخت و ساز و مصالح مورد نیازشون استفاده کردن، حتی تغییر در ساخت پل هاشون دادن. اگه در گذشته پل هاشون تکپایه بود، بعد از زلزله کوبه اونا پل هاشون رو به هیچ وجه دیگه تکپایه نساختن. یعنی میخوام به شما بگم که حل مسئله با پاک کردن صورت مسئله به دست میاد. این رویکردهایی که با انتقال پایتخت امروزه در سطح دوباره مطرح شده با بروز زلزله در هفته گذشته، به نظرم میرسه که دوباره ورود پیدا کردن به یه عرصه‌ایه که نه امکان پذیره از نظر در واقع سازمانی، ساختاری، منابع. ولی صحیحه، بخوام که ما داریم صورت مسئله رو پاک می‌کنیم. ما ورود پیدا می‌کنیم به شهرهای مختلف، هزینه می‌کنیم، در واقع ارتقا میده میکنن شهرها، منابعشون رو مصرف میکنیم، بعد میگیم نه حالا پایتخت تموم شد، بریم یه جای دیگه چون ممکنه بروز خطر پیدا بشه. هر جایی ممکنه که خطر وجود داشته باشه. شما الان با بحرانی به نام کرونا روبرو هستین. این بحران، یعنی آموختین که چگونه با این بحران کنار بیاین، آموختین که چگونه زندگیتون رو ادامه بدین، رعایت حضور ایمنی رو انجام بدین. زلزله هم از این نوعه. انتقال پایتخت فقط در نظر من میرسه که یه راهکار کوتاه مدت برای پاک کردن صورت مسئله و اون توجه به ایمنی بخشی به شهرها با رعایت اصول مهندسی، بله، و اصول فنی و اجتماعی و حتی بهداشت.
خانم دکتر یک سوال پیش میاد. شما فرمودید که ما در هر برهه‌ای که مطرح شده براش جواب کارشناسی هم گرفتیم و بنا به اون جواب کارشناسی موضوع مسکوت مونده تا دوباره مطرح شده بعد از شاید گذشت سالها. میخوایم ببینیم آیا یک رویه مشخصی نمیتونه تدوین بشه که این رویه مشخص ناظر به دولت خاص یا نگرش خاص بر شورای شهر نباشه، یعنی با آمدن این شورا و آن شورا، این دولت و آن دولت تغییر پیدا نکنه. ما تو سال 97 هم داشتیم که یکی از کارشناسان مرکز همکاری اجتماعی نهاد ریاست جمهوری به نقل از آقای رئیس جمهور اعلام کردن که آقای رئیس جمهور مایل به انتقال پایتخت هستند. طی این سالها شهرهای مختلفی اعلام شد، خمین، نمیدونم سمنان، هم عرض کردم جدیدترینشون که پرند و پردیس هم بودن. میخوایم ببینیم آیا مثل حالا ژاپن ما نمیتونیم یک رویه ثابت، یک نگاه صاحب، یعنی یک پارادایم رو تعریف کنیم برای خودمون که بر اساس این الگوی رفتار ما بیایم بگیم که این موضوع جوابش مشخص شده، تکلیفش هم روشن هستش. نمیشه که امروز به خاطر کمبود آب، فردا به خاطر آلودگی، پس فردا به خاطر جمعیت زیاد ساکن در تهران، روز دیگه به خاطر زلزله ما بیایم هر بار که این موضوع رو مطرح کنیم. قاعدتا میدونید که زمان بر هست، هزینه بر هست و انرژی و حالا سرمایه مصروف خودش میکنه تحقیقات این موضوع.
فرمایشون کاملا درست و متین هستش. انتظار ما از نهادهای بالادستی طبیعتا کسی که میتونه توی این زمینه ورود پیدا کنه مجلس شورای اسلامیه که یک بار برای همیشه این موضوع رو در واقع پایان ببخشه و بگه در واقع تثبیت پایتخت و عدم تغییر اون به هیچ دلیلی مثلا پذیرا نیست. طبیعتا این در حوزه نهادهای قانونگذار ارشد هست. شورای شهر تهران یا شورای شهر مصوبه هایی رو که ارائه میدن در حدود محدوده خودش داخل شهر است. ولی وقتی که میخوایم یه تصمیم ملی بگیریم که تاثیر اون به شکل ملی اثرگذار هستش، طبیعتا نهاد قانونگذار نهاد مجلس شورای اسلامی است. به نظر من حتی در قالب دولت همین تعریف نخواهد شد. یعنی بیش از دولت باید نگاه بکنیم به قضیه، چرا که در دهه‌های مختلف با وجود دولت‌های مختلف این موضوع انتقاد پایتخت به بهانه‌های مختلف
بعد.
یک روز آلودگی هوا بوده، یک روز ترافیک بوده، یک روز پسماند بوده، یک روز زلزله بوده. هر دفعه هنوز فکر کنم هنوز دست با کووید 19 هنوز ما به این جنبندی نرسیم پایتخت رو عوض بکنیم بگیم که شما در خط مثلا قرمز به سر می‌بریم از احتمال پایتخت رو تغییر بدیم. عرضم اینجاست که چرا دفعه من هم با شما همراه هستم باید اینو بشه تبدیلش کرد به یک مصوبه، چون هزینه‌های بسیار سنگینی رو بر شهروندان از یک سو و کل کشور از سوی دیگه فراهم میکنه. درسته بعضی از کشورها دو پایتختن سه پایتختن، ولی دلیل نمیشه. تهران این قابلیت رو داره که چندین پایتخت باشه، یعنی هم پایتخت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، همه پایتخت‌ها رو میتونه با خودش داشته باشه. تا حالا هم خوب پاسخ گرفتیم و خوب جواب داده. ما باید مسائل تهران رو حل کنیم، نه پاک کنیم.
این یکی از نکات بسیار کلیدی هست در فرمایشات حضرت عالی که ما باید مشکلات رو حل کنیم. مشکلات زیادی وجود داره، مشکلات ترافیکی وجود داره، مشکلات بافت شهری وجود داره، بافت در واقع کهنه ما که حتما باید به فکر نوسازیش باشیم. اینا همه مشکلاتی هست که وجود داره و باید به فکر برطرف کردنش باشیم. الان شورای شهر هم نظرات فکر می‌کنم شما رو تایید می‌کنن، شورای شهر هم با شما همراه هستند بر سر این موضوع.
بله، ما در خود با این حضور تو سطح صحن و یا مثلا جلسات شهرسازی بحث نکردیم، چون اصلا به نظر ما ایشته تثبیت شده است که تهران پایتخت ایرانه، یعنی راجعش ورود پیدا نکردیم. ما با تهران پایتخت ایران روبرو هستیم، لذا مسائلش رو هم از همون جهت حل میکنیم. ولی این تهران پایتخت ایران مسائل متعددی داره. 3268 هکتار بافت فرسوده داره، حدود 15000 هکتار بافت ناپایدار داره، حدود در واقع 1000 مدرسه داره که به شکل دچار فرسودگی هستن. واقعا یعنی مسائل مختلفی رو داره. از نظر ساخت ایمنی مثلا به خاطر باخ قدیمی مثلا گسترده‌ای که داشته، یه تو 22000 ساختمان ناایمن داره که از بین اینا حدود 50% تقریبا به یه مرحله رسیدن که شروع کردن به ایمنی بخشید و در واقع حدود در واقع 200 ساختمانش تقریبا ایمنی کاملش رو انجام دادن. میگم که یعنی مسائل مختلفی رو داره. ما هم دغدغه و نگرانی‌هاش رو داریم، اما تهران پایتخت ایرانه، اما نباید که مسئله رو صورتش رو پاک بکنیم، بلکه مسئله‌اش رو حل کنیم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما سکر خانم دکتر نجات بهرام. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم برای شما و همه همکارانتون در شورای شهر.
من هم برای شما آرزوی سلامتی دارم. خدا یاورتون.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله فردا ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. التماس دعا داریم، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش و محروم نکنید و یادمون نره دستان خدا باشیم، برای یکدیگر مهربان باشیم. تا فردا خدا نگهدار.
صبح شما هم هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشاءالله برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه بشارت رو بشنوید.
حیات تگیده را رازی است برای زیستن. بشارت.
به فتوح قلبی خود فکر کنیم. چقدر توانستیم در این مسیر فتوح ربانی رو تجربه کنیم؟ چه چیزهایی در قلب ما به گشایندگی رسید؟ چه اموری در زندگی ما فرو بسته بود و ما توانستیم به دعا و با کنار آمدن خودمون با خودمون آنها رو بگشاییم؟ در واقعیت قضیه فتوحات ربانی و رسیدن به مقامات حقیقی باطنی در روزداری نقطه ای رو برای ما ایجاد میکنه که بتوانیم وقت 23 رمضان المبارک رو ارج بیشتری بنهیم. تأکید میکنم بر واژه وقت. واژه وقت در حقیقت نوعی اونس با حقایق معنایی رو پیش روی ما میکشه. وقت موجب قرب است، وقت موجب انس است. ادراک این که وقت چه ارزش پایداری داره برای عارفان ما موجبات نوعی سلوک گشایشمند ربانی رو به ارمغان می آورد. وقت 23 رمضان المبارک رو قدر بدانیم. تصریف و تقلیب حق، راضی شدن به رضای الهی و در مسیر زنده بودن حقایق ربانی برای ما آنگاه مقتنم خواهد بود که اوقات معنوی رو قدر بدانیم. 23 رمضان المبارک پیام وقت برای ما داره. اینکه 2 دهه از رمضان المبارک گذشت و چگونه توانستیم این اوقات رو قدر بدانیم و چگونه توانستیم با درون خودمون سازگار بشیم و چگونه توانستیم در مهابت روزهای سخت بیرونی آرامش درونی رو تجربه بکنیم. طعام معنا در این روزگار بر ما عرضه شد. اوقات خوبی رو بر سر این سفره داشتیم. سرگردانان خواستند که به مأوا برسند. سرگردانی ما در این 22 روزی که گذشت و روز 23 که در آن هستیم به مأوای امن واصل شد. توانستیم خودمون رو از نشخارهای ذهنی خودمون جدا کنیم و به آرامش سکوت ذهنی خودمون بار و هویت جدیدی بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
رتل معی.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم.
پخش تراوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین.
21 بار پخش تراوت ترتیل یک جزء در شبانه روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
ماه رمضان درش 7 فرصت استثنایی وجود داره. 1. فرصت تقویت اراده. تقویت اراده و تصمیم گیری. ما یکی از مشکلاتی که الان تو جامعه داریم ضعف اراده است. خیلی ها میگن من میدونم بد اخلاقم، نمیتونم بر بد اخلاقی غلبه کنم. من میدونم مثلا نباید اعتیاد داشته باشم، نباید سیگار بکشم، نباید ناسزا بگم، نباید تو نماز کاهلی، نمیتونم، نمیشه. چطور شما امروز تا اعلام نشده ماه رمضان نیت روزه رمضان نمی کنید؟ چطور تا اعلام فطر نشده از روزه بیرون نمی آید؟ چطور الان شمایی که روزه اید ولو خیلی معتاد به سیگار، سیگار نمی کشی، ولو خیلی علاقمند به غذا، غذا نمی خوری؟ کسی که تو ماه رمضان با ارادش حلال نمیخوره، با حلالش رابطه برقرار نمیکنه، خب تو غیر ماه رمضان و ماه رمضان حرام میتونه اجتناب کنه. نگو نمیشه. اگه نمیشد پس چرا غذا نمیخوری 14-15 ساعت؟ پس چرا آب نمیآشامی؟ چرا سیگار نمیکشی؟ پس چرا در واقع یک ماه ورود و خروجت منظمه؟ دومین فرصت طلایی تو ماه رمضان فرصت آشتی با خداست. هر که قهر بوده، هر که ماشین وجودش کند شده، خدا سراشیبی گذاشته، زمینه گذاشته، فرصت آشتی با خداست. فرصت سوم فرصت برنامه ریزی و نظمه. یکی از مشکلاتی که ما تو زندگی هممون هست ضعف برنامه ریزی و نظم. آقا ماه رمضان دو تا ورود و خروج منظم داره، همم رعایت میکنه. یک، ورود به ماه و خروج از ماه. چهارم، فرصت رفع کدورت. تو این ماه باید اختلاف ها رو کنار گذاشت، کدورت ها رو کنار گذاشت، رفت آمد ها رو زیاد کرد. پنجم، فرصت صبر. تو ماه رمضان آدم صبوره، تا اذان نشده نمیخوره، نمی آشامه، تو ماه رمضان تحمل داره. این صبر رو در سایر ایام هم میشه تعمیم داد. ششم، فرصت قناعت. تو ماه رمضان آدم با مناعت طبع و قناعت برخورد میکنه، اینو میشه تعمیمش داد. و هفتم، برادران و خواهران گرامی، فرصت پیوند با ولایت. ماه رمضان شب قدر دارد، ماه رمضان شب احیا دارد، ماه رمضان شبهای احیا اسامی ائمه رو انسان در احیا به زبان جاری میکنه، پیوند تو مجالس میشینه، روزه میشنوه، عشق میریزه. 7 فرصت طلایی تو ماه رمضان جلوی ماست.
نه به نقطه جو،
اصلا نیست،
اصلا نیست،
اصلا نیست،
اصلا نیست. خدایا 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 من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، قطعا شما هم این رو متوجه شدید که خیلی از مواقع افراد وقتی که یک خطایی رو مرتکب میشند، وقتی که مرتکب یک اشتباهی میشند، به جای اینکه برن اون خطا و اشتباهشون رو رفع بکنند، میان از رفتارهایی برای توجیه استفاده میکنند، و یا اینکه حالا اصطلاحا میگیم دست پیش میگیرن که پس نیفتند. یک سری از این رفتارها رفتارهای خشم و پرخاشگریه، یعنی احتمال داره که فرد به شدت اون رفتارهای خشم نشون بده و حتی اصطلاحاً خودش رو طلبکار نشون بده و این منجر به این بشه دیگران عقب نشینی کنند یا اصلا موضوع متفرق بشه، موضوع به یک جای دیگه ای تمرکز پیدا بکنه و اصلا از اون قضیه ما به قولی گم بشیم و یا دور بشیم. این گونه توجیه کردن ها، این گونه استفاده از خشم یا مواردی از این دست، نه تنها منجر به این نمیشه که ما یاد بگیریم که دیگه خطا نکنیم، بلکه شاید منجر به این بشه که خدای نکرده ما اشتباهاتمون تکرار بشه، چون کم کم خودمون هم باورمون میشه که حتما حق با ما بوده و این منجر به این خواهد شد که در دراز مدت ارتباطاتمون کمتر بشه، دوستانمون کمتر بشن، نفوذمون کمتر بشه و به همین ترتیب خب منابع خواستی که باید در اختیار داشته باشیم مثل منابع مالی یا روانی یا حمایت ها یا مسائل از این دست رو کمتر داشته باشیم. رویم صاحب، خواهش من این هستش که بیایم از روش های درست استفاده کنیم، توجیه کردن رو کنار بگذاریم، مخصوصا توجیه توسط خشم.
یه وقتهایی مشکلی پیش میاد که عصبانی میشیم و حرفی میزنیم یا کاری میکنیم که نباید، بعد که میبینیم خرابکاری کردیم و دلی رو شکوندیم یا کسی رو رنجوندیم، میگیم عصبانی بودم. یعنی با همین یه جمله توجیه میکنیم، به خودمون حق میدیم که وقتی عصبانی هستیم ممکنه هر رفتار ناشایستی ازمون سر بزنه. چرا؟ چون عصبانی هستیم. میدونم سخت کنترل کردن خودمون، اما آبی که بریزه زمین رو دیگه نمیشه جمع کرد. حالا بعد از عصبانیتمون هی معذرت بخوایم.
صبح شما شنوندگان گرامی و ارجمند به خیر باشه انشالله. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال کردید و شنونده این شبکه رادیویی هستید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطر شما هموطنان گرامی رو فراهم بیاره. با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول همراهتون هستیم. ساعت 8:30 صبح هست طبق معمول همه روز که از اول ماه مبارک رمضان ویژه برنامه رو تقدیمتون میکردیم، امروز هم صبح سیام این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع حق و ناس و پاکبانان و خدمتگزار.
ماه سیام، ماه خداوند.